بندهای مختلف قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم تکلیف ورود بخش خصوصی رو کاملا مشخص کرد.
یا حتی در قانون ما نداریم. ما
مشکل
قانون
نداریم. یا در لایحه برنامه هفتم توسعه که 402 تا 406 هست، اینجا هم ما هیچ مشکلی نداریم. حتی در لایحه برنامه هفتم توسعه از 402 تا 406 هست، در فصل 20 ماده 97 بند بش میگه که وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه دانشان خارجی را در سقف ظرفیت های دانشگاه دولتی و غیر دولتی.
یعنی دانشجوی غیر خارجی هم میتونه بگیرن.
حتی در برنامه هفتم توسعه هم اشاره شده که دانشگاه غیر دولتی به بخش دانشجو خارجی هم ورود کنند، که ما بخشای داریم که الان دانشجو خارجی میگیرن.
الان داریم تو حوزه.
بله ما داریم. ما دانشگاهی داریم که ورود کردن برای جذب دانشجو خارجی. من عرضم اینه. بازم تاکید میکنم. بازم در برنامه هفتم توسعه به خوبی به نقش دانشگاه و مؤسسات غیر دولتی، اصلا به بخش خصوصی و غیر دولتی تکلیف کاملا معلوم کرد. حتی کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزشی غیر دولتی هم اونجا تکلیف رو معلوم کرده که واقعا بخش خصوصی باید بسیج بشه، تمام امکانات رو باید بسیج کنه برای گسترش آموزش عالی کشور. یا حتی در اساسنامه الگوی مؤسسات آموزشی غیر دولتی هم باز هم تاکید شده. حتی در سیاست‌ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت‌های مرکز مجری آموزشی کشور، همه و همه من هر مورد و هر جالب اینجاست که حتی در برنامه تقدیر چه برنامه تقدیمی وزیر محترم علوم تحقیقات فناوری جناب دکتر زلفی‌گل به مجلس شورای اسلامی هم باز هم تاکید شده.
یکی از اساتید اینجا اومده بود تو یکی از گفتگوهای علمی میگه که ما تو قوانین بیستیم همیشه تو اجرای این قوانین
من اجراشو عرض میکنم. من به عنوان یک فردی که خب رشتم آموزش هست، من سالها تو حوزه آموزش فعالیت کردم، مقالاتی کارهایی که من انجام دادم در حوزه آموزش، من به طور کل دیدگام اینه که ما نیاز به تغییر نگرش داریم. ما اعتقادمون اینه که وقتی دانشجو در کلاس درس حضور پیدا میکنه، شما در حد در سه حوزه فعالیت میکنید، در سه حوزه اونجا به دانشجو کمک میکنید. یه حوزه شناختیه، یه حوزه مهارتیه، یه حوزه نگرشیه.
شناختی
مهارتی و نگرشی. خب ما در کلاس های درس آنچه لازم است شناخت کافی برای مباحث درسی به اونها میدیم. خب مباحث شناختی مباحث در واقع انتزاعی هستن. خب به هر حال ما برای حل این مشکل رجوع میکنیم به بخشای مهارتی، یعنی در واقع تلفیقی از بخش شناخت و مهارت رو ما این دوتا رو در کنار هم قرار میدیم. اما یک اعتقاد داریم، میگیم مظلومترین حیطه در کلاس درس حیطه نگرشیه. ما وقتی که دانشجوی ما در کلاس درس میخونه، استاد تدریس میکنه، چرا این دانشجو وارد جامعه میشه نمیتونه اون کارهایی لازم رو داشته باشه؟ شناخت داره، مهارت داره، اما چرا نمیتونه یک زندگی در شرایط واقعی رو جلو ببره؟ میگیم این هنوز نگرش های لازم رو نسبت به اون موضوع پیدا نکرده.
وقتی جوان، به نظر شما تو این بحث نگرش تفاوتی وجود داره بین دانشگاه غیر انتفاعی و دانشگاه دولتی؟
با این آیین‌نامه و قوانینی که عرض کردم میخوام بگم که امروز ضرورت جامعه این است که مدیران کشور، تمام دولت مردان، یک بار باید در تغییر در نگرششون یک مرور کنن که چرا ما تا الان این همه سال با تاکیدات مقام معظم رهبری، با نگاهی که ریاست محترم جمهور داره، با نگاهی که تمامی به اصطلاح قانونگذاری از سه قوه دارن تلاش میکنن، چه این اتفاق نمیفته؟ به نظر من تغییر نگرش نیاز داره. یعنی اگر من عمادی امروز در بخش غیر دولتی فعالیت میکنم، اعتقاد نداشته باشم که بخش خصوصی، بخش دانشگاه غیر دولتی و مؤسسات آموزشی غیر دولتی تا تقویت نشین، اعتقاد درونی نداشته باشم، مطمئن باشید من اونجا کارای لازم رو نخواهم داشت. مدت اینجا مدیریت میکنم و بعد میرم خداحافظ، شما نفر بعدی.
پس اولین و مهمترین چالشی که اینجا وجود داره این نگرش و اعتقاد وجود
من نمیگم وجود ندارد، من عرضم اینه امروز اگر کسی اعتقاد داشته باشه، نگرش این داشته باشه که بخش خصوصی میتواند کمک کند، اصلا قدمهاش هم برمیداره.
کمی شفاف بریم آقای دکتر، ما گفتگو علمی بنا داریم یه مقدار شفاف باشه. مثلا فرض کنید من دانشگاه پیام نور، فرض کنید وزارت علوم به من مجوز میده که من این دانشگاه های تابعی که زیانده هست رو برون سپاری کنم، واگذار کنم، مثل کاری که میگم اونجا مثلا اجاره به شرط تملیک بدیم به مردم، به همون اساتیدی که اونجا هستن، به همون کارمندایی که اونجا هستن، بخش خصوصی که تمایل داره بیاد این کار رو انجام بده. من برداشتم اینجوریه که دانشگاه مثلا فرض من اگر رئیس دانشگاه پیام نور باشم، دوست دارم شعبه اضافه کنم، به جای شعبه کم کنم، درسته؟ این نگرش و اعتقاد به نظر میرسه که این نمیدونم درونی شده ظاهرا در مدیران ما.
نه ببینید، ما یک نگرش داریم، میخوایم بیایم بخش دولتی رو حمایت کنیم، یه نگرش داریم بخش خصوصی رو.
آره.
وقتی قوانین بالادستی میگه که این بخش دولتی، این بخش خصوصی، همونجوری که جناب علی به خوبی اشاره فرمودید، من به یکی از استانها رفتم، دو تا مجموعه غیر دولتی کنار هم، با همین مثالی که حضرت عالی در ابتدای مباحث فرمودید، دیدم که حتی این بخش دولتی امکانات بیشتری از این بخش خصوصی ندارد، بودجه به اعتبار بالایی دارد، اما اینور داره با موفق‌تر اقدام
موفق‌تر داره.
من از زمینه امروز اگر نمایندگان محترم مجلس، امروز اگر مدیران استانی تلاش میکنن، خب اگه نگرش وجود داشته باشه به جای تخفیف بخش دولتی،
بخش خصوصی
رو حمایت میکنم.
برنامه هم آقای دکتر هست برای واگذاری بعضی از این واحدها، چون میدونم مثلا کشور چین با نزدیک 2 میلیارد جمعیتش 2600 واحد دانشگاهی داره، ما با 80-90 میلیون جمعیتمون 2400 واحد. برنامه وزارت علوم داره برای برون سپاری اینا و واگذاری اینا به مردم؟
البته من این
مثلا من میگم اگر شما بیاین کارو بکنین، الان همین واحدایی که زیانده هست توی شهرستانای کوچیک و بعضی از شهرهای بزرگ، اگر اینا بیاد مثلا اجاره بشه تملیک به بخش خصوصی واگذار بشه، به نظرم متقاضی داریم ما. من حتی تو بین ایرانیای خارج کشور من میدونم خیلی از اینه که رفتن درس خوندن الان حس غربت دارن، دوست دارن برگردن، اگه اینجور فضایی باشه حاضر بیاد بخره اون واحد اصلا تو اون شهرستان.
من طولانی نکنم، فقط همین نکته عرض کنم دوستان دیگه بفهمن، بنات بفهمید اینجا ما نیاز داریم به قانون، یعنی در واقع ببینیم که تکلیف این کشور مشخص کنیم که واقعا آیا ما میتوانیم با تقویت آموزش عالی بخش غیر دولتی و اون اهدافی که مد نظر ماست برسیم، همون نکات که عرض کردم، کیفیت آموزش، کیفیت محتوای آموزشی، کیفیت استاد و و الی آخر. من اعتقادم اینه، اینو من به قاطعیت عرض میکنم که بخش غیر دولتی واقعا تونسته این رو نشون بده خودش رو
که میتونه این کار انجام،
که میتواند این کار بکنه. حالا بعدن در ادامه میگیم که حالا چرا این اتفاق افتاده که انتظاراتی که قرار بود اتفاق بیفته و بخشی ذهنیت‌های منفی که وجود داره رو اونجا ما بهش میپردازیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر سید رسول عمادی، مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم. مباحث خیلی خوبی به نظرم تا اینجا پیش رفت و حالا در خدمت های دکتر متاجی هستیم. اگر از چالش‌ها و موانع نکته ای دارید بفرمایید، چون اون اصلی رو به نظرم آقای دکتر عمادی فرمودن روح مطلب این بود که این اعتقاده نیست، این نگرشه واقعا نیست بعضن و مقاومت ها و مخالفت ها به خاطر اینکه اون نگرش اصلاح نشده. اگر موارد این شکلی است بفرمایید، اگر نه من میخوام وارد این بحث دوم بشیم که یکی از نگرانی های اصلی که وزارت علوم داره بحث تضمین کیفیتیه که در دانشگاه های غیر انتفاعی و مؤسسات غیر دولتی ممکنه وجود داشته باشه. شما چه دفاعی دارید از اینکه کیفیت رو بالاخره کیفیت رو فدای کمیت نمی کنیم؟
من اگر به این نکته اشاره کنم، اگر آقای دکتر عمادی به عنوان متولی مستقیم به اصطلاح امر آموزش عالی در بخش غیر دولتی ماها رو نمی دیدن، با این رؤسا ارتباط برقرار نمی کردن، دانشگاه ها رو بازدید نمی کردن و توانمندیشون رو نمی دیدن، شک نکنید مثل همون نماینده مجلس، مثل همون وزیر، مثل همون معاون وزیر، مثل همون مدیر کل نسبت به ما قضاوت میکردن. امروز که ایشون اینگونه نگاه حمایتی دارن، برای اینکه در متن جریانن، دلسوزی های ما، توامندی های ما. ایشون نکته خوبی رو اشاره فرمودن در رابطه با نوع نگرش. من میخوام یک نکته رو به فرمایشات اضافه کنم، اصلا نوع نگرش و مهمتر اعتماد سازی به غیر انتفاعی ها و بخش غیر دولتی وجود نداره و متقابلا اطمینان سازی دولت نسبت به بخش غیر دولتی انجام نداده. ما به دولت مطمئن نیستیم، ما اصلا باور نداریم که دولت میخواد که بخش خصوصی رو تقویت بکنه. شما برید تو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس، چه تعداد از این اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس دانشگاه غیر دولتی رو بازدید کردن بعد میشناسن. عزیز من، معاون فرهنگی وزیر،
بله،
که یک شخصیت عزیزی است، چون وزیر ما خیلی عزیزه، ما در این دوره وزیر بسیار بزرگوار و دانشمندی داریم، میره در دانشگاه های کشور بازدید میکنه. تمام دانشگاه های دولتی رو رفتن، اصلا خود آقایون دائم السفرن، اصلا روزشون هم کلن درسته، نمازشون هم درسته، اما در اون استانی میره به ما بگن یه دانشگاه غیر دولتی رو رفتن. وقتی میرن در استان خود شما بگن آقا ما در همینجا دانشگاه دولتی رو دیدیم، آقا بریم این دانشگاه غیر دولتی رو ببینیم که این مسئله داره یا نه.
یه مشکل فرهنگیه فکر میکنم این.
نه مشکل باوره.
نه نه، من میگم مشکل فرهنگی از این جهت که مثلا تو ما تو وزارتخونه های دیگه هم داریم دیگه، خب وزیر، معاون وزیر، مدیر کل مربوطه، مثلا تو استان ها استاندار، فرماندار، اینها ارتباط بخش با بخش خصوصی رو
چرا؟
یه ذهنیت منفی.
بله، من الان براتون توضیح بدم. آره. بذارید من این نکته رو، چون این قسمتش رو آقا فرمودن، آقا جان هدف من سازی نظام آموزشی.
بله.
امسال فرمودن مشارکت تولید علمم یکیشه. امسال وزارت علوم، اولا شما باید بگید که آقا به ما چقدر داده داری؟ یک مجوز به ما میدی، یک قرون وام هم نمیدی، یارانه قضایی هم نمیدی، هیچ گونه حمایتی هم از ما نداری. توی هر جام گرفتار بشیم اگر بگم بابت این حجاب، بابت این مشکل مثلا دعوا، مشکل این مالیاتی، هیچ کمکی ما ندیدیم، هیچ کمکی.
شما از مالیات معافین یا نه؟
ما در بخش مالیات تکلیفی معاف نیستیم، ولی درآمدی معاف. حالا من اینو میخوام به شما عرض کنم. ببینید شما تفکر دولتی، خود آقای دکتر الان اینجا تشریف دارن، یه قسمت از غربت خودشون هم میخوان بگن. تفکر دولتی وقتی برای بخش غیر دولتی تصمیم بگیره، صنعتمون همینه که میبینید، آموزش عالی هم همینه که میبینید. شما چرا مدارس غیر انتفاعی موفق بودن؟ برای چی؟ اینا شدن سازمان مدارس غیر انتفاعی، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی.
خب اینجا هم هست
در... نه خیر.
چرا دیگه؟
آقای دکتر عمادی که اندازه 5 کشور آسیای میانه زیر مجموعش دانشگاه هستند، در قالب یه اداره کل آموزش غیر دولتی
زیر نظر
با 10 تا کارمند، 10 تا کارمندی که بهترین ها هم هستن، زحمت هم میکشن. ولی
پس ما آقای دکتر مساجی، یکی از پیشنهادات ما از این برنامه گفتگو یعنی این میتونه باشه ارتقای سطح این
دکتر
اداره.
من همین بگم، ما با آقای مخبر نشستیم، با معاون رئیس جمهور نشستیم، آقای دکتر امادی هم تشریف داشتن، با آقای دکتر مخبر 7 بند رو تفاهم کردیم. بله. امیدوارم آقای دکتر مخبر این صحبت ما رو توبیخ هم بکنه. بله.
طرح...
یک بند از دستورات ایشون اجرا نشد،
ابلاغ شد برای وزارت علوم.
بله، به سازمان امور استخدامی، به بنیاد شهید که ما قربون خانواده شهدا بریم، خودمون خاک پای شهدا هستیم، ما میایم دانشجویان شاهد رو مجانی میگیریم، یعنی دولت باید پولش.
غیر انتفاعی گفته من این کاری میکنم.
ما خودمون غیر انتفاعی الان شهریه نمیگیریم از دانشجو
که بنیاد شهید پول پرداخت شهید... بکنه.
من میگم در این مملکت نگاه
دیگه اون بقیه مسببات چی بوده که یکیش
این بود
با...
که یکیش این بودش که آقا در رابطه ما در...
خانواده شهدا،
بله، یکیش در رابطه با خانواده شهدا که به هر حال ما داریم شهریه نمیگیریم، به ما کمک کنن پول ما رو بدن. دوم در رابطه با واگذاری یه مکان مناسبی بود که ما به غیر انتفاعی ها نگاه حمایتی داشته باشن.
بله.
اینقدر پیگیری کردیم جواب نداد.
ارتقا هم بود.
سوم ارتقای دفتر آقای دکتر بوده به سازمان و خیلی از موارد بحث اساسنامه.
خب
میشه دانشگاه‌های خصوصی تو مملکت از 8-9 مدل اساسنامه تبعیت کنن؟ در وزیر دوران وزیر قبلی آقای غلامی 110 تا یا 20 تا مؤسسه غیر انتفاعی با همون اساسنامه‌ای که شورای گسترش اختیارم داشت تصویب بکنه، شورای انقلاب فرهنگی بهش اجازه هم داشت، تصویب شد، دفتن ثبت کردن. این دوره آقایون اومدن در همون موقع بازرسی شورای انقلاب فرهنگی ایراد گرفت که آقا ما انارجانون چرا نیاوردید از ما اجازه بگیرید، در حالی که هرچی استدلال حقوقی بود داده شده، وزیر ما هم حمایت کرده. هنوزم که هنوز در طول این 20 سالی اساسنامه واحد نداریم. شما چقدر قشنگ عوان صحبتتون فرمودید که آقا خیلی ها دارن مهاجرت میکنن. آقا همین آماری که شما دارید توی سیستما دسترسی دارید، ما که نداریم. چه تعداد بچه های مردم دارن مهاجرت میکنن؟ آیا چیزی بهتر از ما یاد میدن بیشون؟ شما در کشور زندگی میکنید که نظام آموزش عالی آقا فرمود از این برنامه موزه‌ای بندازید کنار، این برنامه موزه‌ای رو جمع کنید. آقا شما در این کشور حتی هنوز دانشگاه تهرانتون هم دکترای سینما نداره. شما خودتون رسانه ملی هستید، بفرمایید الان مراجعه کنید. چند تا کارگردانتون در ایران دکترای سینما دارن؟ چند تا دکترای موسیقی دارید؟ چند تا دکتر؟ شما اصلا در خیلی از رشته ها که مورد نیاز کف بازار به قول معروف دارن، زندگی روزمره است شما تحصیل عالیه ندارید.
من الان توی چند سال اخیر هرچی جلوتر میریم بیشتر میشه، بنگاه‌های بزرگ، صنایع بزرگ همش برای ما میفرستن که آقا ما تکنسین برق میخوام، ما تکنسین مکانیک خودرو، ما تکنسین نمیدونم تراشکاری میخوام، تکنسین فلان میخوام. التماس میکنه که تو رو خدا تو دانشجویاتون، تو دانشگاه فنی حرفه‌ای، توی سازمان فنی حرفه‌ای، توی مراکز، تو شعب اینا این اطلاعیه ما رو بچسبین، ما نیرو میخوام، نیرو نداریم. بعد مؤسسات آموزشی عالی میگن ما برای مجوز موندیم، الان سیلابس درسی پیشنهاد دادیم، محتوا پیشنهاد دادیم، رشته پیشنهاد دادیم، نمیدونم فلان پیشنهاد دادیم، ولی تو مجمع آقای دکتر امادی ظاهرا یه گیرایی وجود داره که این مجوزا صادر نمیشه. من عذرخواهی میگم وقتمون توی این قسمت از برنامه تموم هست. آقای دکتر عسکری اینجا در خدمت شما، در حد یکی دو دقیقه جنبندی دارید بفرمایید، بعد ببینیم شاید تو برنامه بعدی.
من از جناب عالی تشکر میکنم که بسیار خوب برنامه رو هدایت کردید، مطالب بسیار خوبی هم مطرح شد. من فقط یه نکته خواستم عرض کنم. نگاه کنید تو اصلا علتی که من اومدم تو جمع اتحادیه، شعار من این بود که من میخوام بخش حتی اتحادیه که با تفکر دولتی هست رو خصوصی بکنم، یعنی با این تفکر بودم. و چون ما اول دانشگاه تقریبا جز اول دانشگاه غیر انتفاعی کشورم هستیم از جهت توانایی اینها، ولی خب دارم 5 سال داریم تلاش میکنیم هنوز به اون نقطه اولش رسیدیم، یعنی هنوز به اون نجدیم. من خواهشم اینه که این مطلب رو یه مقدار باید بیشتر بشکافیم، حالا اگه فرصت های دیگه شد انشالله روش بیشتر صحبت بشه و انشالله که نتیجه هم گرفته بشه.
تشکر میکنم، خیلی ممنون. امشب ما با برنامه نقش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. نکات بسیار بسیار خوبی رو اساتید فرمودن، جناب دکتر عمادی، قوانین، بخشنامه‌ها، اساسنامه‌ها و فصول مختلفی که در برنامه هفتم توسعه، در اهداف کلی، در برنامه جناب وزیر به مجلس مطرح شده، سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن در سال‌های گذشته، همه اینها رو فرمودن که بستر کاملاً فراهمه برای غیر دولتی شدن و واگذاری امور به بخش دولتی و برون سپاری و این سیاست‌های اصل 44 که داریم مطرح می‌کنیم کاملاً فضا فراهمه، ولی یه سری چالش‌ها وجود داره. مهم‌ترین چالش رو خدای دکتر عمادی فرمودن و اون اینکه این نگرش و اعتقاد راسخ به این حوزه متأسفانه در بعضی از مدیران و دستاندرکاران حوزه دولتی وجود نداره. امیدواریم که انشالله حل بشه. چالش های دیگه و موانع دیگه رو جناب دکتر متاجی و جناب دکتر عسکری نژاد فرمودن. این بحث بحث دامنه داری هست و ضرورت داره که ما در برنامه های بعدی حتما به این موضوع بپردازیم. شنوندگان عزیز، این گفتگو رو میتونید از ابتدا تا انتها در بخش آرشیو زمانی ایران صدا ملاحظه بفرمایید. انشالله در برنامه های بعدی هم خدمتون هستیم و به این موضوع مهم خواهیم پرداخت. همه شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
شب بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. یک بار دیگه از صمیم دل برای رسیدن هفته وحدت رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنیم و امیدواریم همیشه ی ایام شاد و پیروز و تندرست باشید. همواره به یمن وجود سراسر جود و برکت مردان الهی که حلقه ارتباط و پیوند خلق و خالقند، رشته الفت و برادری انسانها و آرمان وحدتگرایی در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود حتی در لابلای تعصبات خشک و کور و فضای مسموم و زهراگینی که وحدت ستیزان خلق ایجاد کرده بودند نیز درخشش و پرتو افکنی داشته است.
به خدا به تو می فرده هستی به همه
بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خیلی متشکریم از این که همراه ما بودید از ساعت 14 و برنامه های رادیو گفتگو رو در این نوبت کاری شنیدید. امیدواریم که تونسته باشیم اوقات خوب و پرباری رو برای شما همراهان خوبمون فراهم کنیم. اما یک برنامه دیگه در این بخش باقی مونده که در کوچه باغ واژه ها هست، یک میان برنامه کوتاه هست که دعوت میکنم بشنوید. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش اسگاهی برنامه های رادیو گفتگو با همه شما عزیزان تا مجلی دیگر خداحافظی میکنم و یک بار دیگه هفته وحدت رو به همه شما تبریک عرض میکنم. بشنوید برنامه در کوچه باغ واژه ها رو. شبتون بخیر.
در کوچه باغ واژه ها.
با نام و یاد خدای مهربان. مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال و خرم باشید. از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره یک واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می کنم. این واژه از حوزه پزشکی و حوزه زیستشناسی وارد زبان فارسی شده و تا حدی در زبان عمومی رایجه. واژه اسپرم و اسپرماتوزوئید رو حتما شما عزیزان شنیدید. معادل فارسی که برای واژه اسپرم در نظر گرفته شده واژه زامه هست. زامه یاخته‌های جنسی نر بالغه که مامه رو بارور می‌کنه. همونطور که از این تعریف متوجه شدید، برای واژه اسپرم معادل فارسی زامه و برای واژه اسپرماتوزوئید معادل فارسی مامه در نظر گرفته شده که یکیش سلول جنسی نر هست و یکی سلول جنسی ماده. همچنین واژه یاخته که در این تعریف من خدمتون مطرح کردم معادل فارسی واژه سلول هست. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو تبیین، جوان امروزی اهل تحلیله. این خیلی نکته مهمی حرف دارن بچهای ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوانای ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است. این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ این کار که نمیمونه دشمن. دشمن برای این که این حالت جوان ما رو خنثی کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، این برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعی، جهاد طبیعی برای اینه.
رادیو تبیین. پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم
مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کار.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.